نوی صبح با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه برای استحضار لوی سرانوالی این کشور غیر قانونی است. سفیر امریکا در کابل سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا را به شدت محکوم کرد. و انتظار می رود دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در روابط بریتانیا با پاکستان شود. لوی سرانوالی افغانستان میگوید تصمیم ولسی جرگه برای استحضار لوی سرانوالی این کشور غیر قانونی است. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا محمد اسحاق الکو را به روز شنبه استحضار کند که وی دیروز از شرکت در نشست عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به سوالات وکلا خودداری کرد. امان الله ایمان، سخنگوی لوی سرانوالی:
ما چند نامه‌ای که به ولسی جرگه روان کردیم، در اوجا بسیار به صراحت گفتیم که استحضار لوی سرانوالی از صلاحیت‌های ولسی جرگه نمی باشد و تا وقتی که رئیس جمهور در این مورد تصمیم نگرفته، لوی سرانوالی به جای خود می باشد.
جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. سفیر امریکا در کابل سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا را به شدت محکوم کرد. کارلای کنبری میگوید عملکرد منفور و متعصبانه یک شخص از عموم امریکاییان که به تنوع مذهبی ارزش و احترام قائلند نمایندگی کردن نمیتواند. سفیر امریکا در یک اعلامیه که دیروز از سوی سفارت امریکا در کابل نشر شد گفت که سوختاندن کتابهای مقدس خلاف باورهای امریکاییان میباشد. پولند دیروز گفت که یک سرباز آن کشور در افغانستان کشته شده است. با مرگ این سرباز رقم تلفات قوای پولند در افغانستان به 25 تن می رسد. پولند 3 سال پیش در چوکات ایساف به رهبری ناتو سربازانش را در ولایت غزنی جابجا ساخت. بر اساس خبرنامه اردوی پولند، این سرباز روز یک شنبه در داخل یک قرارگاه در ولایت غزنی کشته شد. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. انتظار می رود دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا هنگام بازدید امروزی خود از اسلام آباد خواهان آغاز جدید در روابط بریتانیا با پاکستان شود. صدر اعظم بریتانیا بعد از آن به پاکستان مسافرت می کند که اظهارات وی هنگام بازدید 8 ماه قبل هو از هند که اسلام آباد را بعد از موافقت در جلوگیری صدور توریسم متهم کرد باعث تنش ها میان دو کشور شد. اعلامیه حکومت بریتانیا می گوید دیوید کامیرون یک بیانیه را در اسلام آباد ایراد خواهد کرد و ضمناً خواستار آغاز جدید در روابط دو کشور خواهد شد. یک سخنگوی قذافی میگوید که معمر القذافی برگزاری انتخابات و اصلاحات سیاسی را میپذیرد، اما خود لیبیایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا او رهبری کشور را ادامه دهد یا کنار رود. موسی ابراهیم گفت که لیبیا شرط هایی را که از خارج کشور تحمیل می شود نمیپذیرد. کشورهای غربی گفتند که قذافی باید از قدرت کنار رود، اما سخنگوی قذافی گفت که رژیم وای اکنون آمده است. پیشنهادها درباره توسعه مردم سالاری، شفافیت، آزادی رسانه‌ها و قوانین جلوگیری فساد اداری در لیبیا را مورد بحث قرار دهد. سخنگوی معمر قذافی این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که نیروهای طرفدار وای با شورشیان که برای سقوط دادن رژیم 40 ساله وای تلاش دارند در شرق لیبیا درگیر جنگ هستند. اریک هولدر لوی سرانوالی ایالات متحده امریکا میگوید خالد شیخ محمد که خود را طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده امریکا میخواند، به جای یک محکمه ملکی توسط یک کمیسیون نظامی ایالات متحده در گوانتانامو محاکمه خواهد شد. هولدر همچنان دیروز اعلان کرد که 4 تن دیگر نیز که به همکاری در حملات 11 متهم هستند در زندان گوانتانامو ساحل محاکمه خواهند شد. و خبر آخر این که نیروهای الاسان اوتارا که جهانیان هو را به حیث رئیس جمهور ساحل آج به رسمیت می شناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمی خواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا تسلیم کند متصرف شدند. مسئولان حکومت اوتارا به رسانه ها گفتند که اکنون منتظر کنار رفتن باگبو از قدرت هستند. گزارش های تصرف رهایشگاه باکبو توسط نیروهای اوتارا که سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده، بعد از آن منتشر شد که هلیکوپترهای سازمان ملل متحد و فرانسه دیروز موازی باقی‌مانده نیروهای باکبو در ابیجان را هدف قرار دادند تا اسلحه ثقیل را از میان بردارند. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای باکبو افراد و تاسیسات سازمان ملل متحد را هدف قرار داده بود. تشکر از اینکه خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 9:05 دقیقه و 30 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر به وبسایت ما بزنن و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونن و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. لوی سارانوالی افغانستان اقدام ولسی جرگه مبنی بر استیضاح لوی سارانوال را غیر قانونی می خواند. ایران و افغانستان توافق تبادل زندانیان را با هم امضا کردند. در حالی که سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا باعث تظاهرات وسیع و خشونت آمیز در چند روز اخیر در افغانستان شد، نجیب الله منلی نویسنده و کارشناس مسائل افغانستان میگوید کشیش امریکایی که این عمل را انجام داد به هدف خود که میخواست مسلمانان را به اعمال خشونت تحریک کند نائل شده است. گزارش از رویدادهای اخیر در پاکستان هم داریم و در قسمت اخیر برنامه مجله آزادی را با هم میشنویم. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان لوی سارانوال این کشور را بر روز شنبه هفته آینده استیضاح می کند. نمایندگان مردم این تصمیم را پس از آن گرفتند که لوی سارانوال افغانستان را به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی و علیه ولسی جرگه می خوانند به جلسه عمومی روز دوشنبه فرا خواندند، اما محمد اسحاق الوکو از حضور در این جلسه خودداری کرد. اعضای ولسی جرگه از این عمل کرده آقای الوکو به شدت انتقاد کرده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
خودداری لوی سارانوال افغانستان از حضور در جلسه عمومی ولسی جرگه و کنش تند نماینده های مردم را به همراه داشت. اعضای ولسی جرگه این عمل کرده لوی سارانوال را خلاف قانون اساسی و توهین به ولسی جرگه خوانده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. محمد اسحاق الوکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد. اما لوی سارانوالی افغانستان با فرستادن مکتوب به ولسی جرگه گفته است از اینکه لوی سارانوالی یک نهاد مستقل است، ولسی جرگه صلاحیت احضار لوی سارانوال را ندارد. پس از بحث های متعدد، اعضای ولسی جرگه به اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به روز شنبه لوی سارانوال را استیضاح کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
روز شنبه روز استیضاح با توافق هم شما و توزیبا میگیم، اما تا روز شنبه را مطابق پروسیجر سه کمیسیون اختصاصی دلایل بیاره، بنان بر روز شنبه حسایی که موافق است برای استیضاح لوی سارانوال در روز شنبه موافق کارت سبز و مخالف کارت سبز، با 8 مخالف به اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آن که نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته اعلان شد، محمد اسحاق الوکو لوی سارانوال افغانستان این انتخابات را غیر مشروع خوانده و گفته بود که شماره از نماینده های تازه اعضای قانونی ولسی جرگه نیستند. خواستیم تا نظر لوی سارانوالی افغانستان را در مورد این که آیا آقای الوکو به جلسه روز شنبه ولسی جرگه حاضر خواهد شد یا خیر داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. به دنبال اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته و افتتاح شورای ملی جدید از سوی رئیس جمهور کرزی، اختلاف ها بر سر برخی مسائل از جمله ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان ادامه یافته است. هرچند بسیاری از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که به لوی سارانوال رأی عدم اعتماد خواهند داد، اما اینکه محمد اسحاق الوکو استیضاح ولسی جرگه را میپذیرد یا به کارش به این سمت ادامه خواهد داد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان می خواهد لوی سارانوال را روز شنبه آینده استیضاح کند. اما لوی سارانوالی افغانستان در تماس جدیدی که با این مقام داشتیم میگوید که تصمیم ولسی جرگه برای استیضاح لوی سارنوال کدام اساس قانونی ندارد. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا محمد اسحاق لوکو را بر روز شنبه استیضاح کند که وی بر روز دوشنبه از شرکت در نشست عمومی ولسی جرگه جهت پاسخ به سوالات وکلا خودداری کرد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان مصاحبه نموده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
آقای امان‌الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان با تشکر از شما، ولسی جرگه افغانستان به خاطر عدم حضور لوی سارنوال در اجلاس روز دوشنبه یعنی دیروز تصمیم گرفته که به روز شنبه آینده لوی سارنوال افغانستان در اجلاس استیضاحیه بخواهند. واکنش یا نظر شما در مورد چی است؟
ببینین واکنش و یا اکثر عمل لوی سارنوالی در مورد بسیار واضح است. ما نامه ای که به ولسی جرگه محترم روان کردیم در او بسیار با وضاحت مواد قانون اساسی در این مورد بسیار صراحت دارد که تایید لوی سارنوال و بعضی مقامات تعیین لوی سارنوال و بعضی مقامات به تایید ولسی جرگه می شود، ولی استیضاح عموم مقامات نظر به حساسیت او پستا صلاحیت ولسی جرگه محترم نمی باشد. پس به این اساس قبل از او که اونا این تصمیم رو بگیرین، ما فکر میکنیم که اونا در تصمیم خود یک بار تجدید نظر کنن. با اساس ماده 91 قانون اساسی بسیار صراحت داره در این مورد که فقط در او جلت وزرا آمده لوی سارنوال و دیگه مقامات نامده. به این اساس در اینجا مقنن به شکل شعوری این مواد جا داده که گویا بدون وزرا اون حق سزا را ندارن.
ایمان صاحب شما چی فکر میکنه علت هستی که تصمیم گرفته شده در اجلاس ولسی جرگه که لوی سارنوال باید استیضاح شوه؟ چی موضوع است؟ چرا چنین تصمیم اتخاذ شده؟ چی نارسایی ها یا چی کمبودی هایی ده یا در نوع کار یا عمل کرده لوی سارنوال مشاهده کردن؟
ما هر وقت به هر ارگان و به هر جامعه مردم افغانستان جوابگو هستیم در مورد هر اقدامی که کردیم. و
ایمان بایوان آخرین پرسش من میخواستم بپرسم که ارگاه مشکل یا می جنجال که میان لوی سارنوالی افغانستان و ولسی جرگه افغانستان پیدا شده یه ادامه بیافه، روی تشریک مساعی یا روی همکاری هم جانبه میان لوی سارنوالی و پارلمان افغانستان مشکل را ایجاد نخواد کرد و یا باعث تداخل وظیفه‌ای نخواد شد؟ بله
ببینین طبعا مشکلات از این طریق ناهمانگی ها طبعا مشکلات هم پیش می آید، ولی من فکر می کنم تا جایی که مسئول کسای خواهد بود و با جوابگو همو کسای باشند که اصلا به این مشکل برپا کرده، یعنی به اساس تصمیم خلاف قانون اساسی ای خود یک تصمیم است که مشکل برپا میکنه. پس به این اساس کسایی باید جواب بگن که این مشکل خلق ده، یعنی این تصمیم گرفته. ما چند نامه ای که به ولسی جرگه روان کردیم در اونجا بسیار به صراحت گفتیم که ایزای لوی سارنوال از صلاحیت های ولسی جرگه نمی باشد و تا وقتی که رئیس جمهور در این مورد تصمیم نگرفته لوی سارنوال به جای خود می باشد و در قانون سالها میاد نشده که یا برای 5 سال مثل که در مقامات است یا برای 4 سال یا 10 سال. پس به این اساس وقتی که رئیس جمهور در این مورد گرفته باشه ولسی جرگه حق استیضاح لوی سارنوال و دیگه بعضی مقامات دارد.
آقای امان‌الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، از توضیحات شما بسیار تشکر. شما سلامت باشید.
زنده باشید.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور ایران لایحه‌ای را توشیح و به قانون مبدل ساخت که زمینه را برای استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان مساعد می‌سازد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید موافقت نامه با ایران به امضا رسیده است که بر اساس آن ایران رقم دقیق زندانیان افغان را ارائه خواهد کرد. گفته می شود تعداد زیادی از زندانیان افغان در حال بی‌سرنوشتی در زندانهای ایران به سر می برند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان را توشیح کرد. آژانس خبری اسنای ایران گزارش می‌دهد که این قانون از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجرا گذاشته شود. اخیراً یک هیئتی از وزارت عدلیه افغانستان از ایران دیدن و موافقتنامه عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضا رساند. دکتر محمد قاسم هاشمزی، معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که یک فقره این موافقتنامه که میان دو کشور امضا شده به استرداد مجرمین ارتباط میگیرد، اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامه جداگانه میباشد.
یک فقره پکشته خواه دا یو بل توافق نامه هم غوالی چه دا غد استرداد مجرمین بوی.
آژانس خبری اسنا می نویسد بر اساس قانون استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است مسترد گردد. بر اساس گزارش این قانون تمام اعمال را دربر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حداقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد. آژانس خبری اسنا می نویسد تقاضا برای استرداد در صورت پذیرفته نخواهد شد اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبعی کدام کشور دیگر بوده باشد. اسلام افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند. معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده 5000 افغان در ایران زندانی هستند شایعات خواند و گفت از ایران خواستند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیارشان قرار دهد. محمد قاسم هاشمزی گفت
ما در قسمت توافقنامه عدیب قضایی که برای ایران امضا شده بود به اساس این متقاضا کردیم که اگر امی تعداد افغانایی که در اونجا محبوس هستند شمارش بر ما بتن، فقط از اینا چیزی که ما گرفتیم گفتن که تقریبا 60% از این محبوسین محکومین مواد مخدر هستند و باقی مانده جرایم دیگه، اما اونا بر ما وعده دادن که احصایی از اینا را بر شما ما میتیم، اما تا جایی که ما فعلا خبر داریم این احصایه بر ما نامده.
با آنکه ایران رقم دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام نکرده است، اما گفته می شود که چند هزار افغان در ایران زندانی هستند و تعدادی از آنها به اعدام محکوم می باشند. تصویب قانون استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران می تواند در زمینه انتقال این زندانیان به کشورشان ممد واقع شود.
در گزارش همکارم قادر حبیب شنیدید که افغانستان و ایران یک توافقنامه را با هم امضا کردند که به اساس آن مجرمین و جانیان را با میان هم تبادله می کنند. در ادامه تظاهرات که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفت، دیروز تظاهرات از این قبیل در جلال آباد نیز انجام شد. گزارش تفصیلی این خبر را قبل از شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان می شنویم که همکارم مصطفی صدیق آن را تهیه دیده است.
روزنامه مسکو تایمز در مورد زنده ماندن یک کارمند سازمان ملل متحد نوشته است که از حمله خونین بر دفتر این سازمان در مزار شریف جان به سلامت برد. روزنامه نوشته که این کارمند روسی که می توانست به زبان دری سخن بگوید از شر حمله کنندگان در امان ماند، اما به گفته مسکو تایمز دیگر کارمندان این سازمان طالع‌مند نبودند. در حمله جمعه گذشته بر دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف تقریبا 20 افغان به شمول 3 کارمند خارجی و 4 محافظ نیپالی کشته شدند. استفن دی مستورا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان به خبرنگاران گفت که مظاهرات مسالمت آمیز به خاطر سوزاندن نسخه‌ای از قرآن کریم در ایالت فلوریدای آمریکا در حال در مزار شریف به خشونت گرایید که گروه از طالبان مسلح که در میان مظاهرتچیان بودند بر دفتر سازمان ملل متحد حمله کردند. روزنامه نوشته در هنگام این حمله پاول یورشوف کارمند روسی این سازمان و 3 تن دیگر به یک اتاق امن گریختند. زمانی که تظاهر کنندگان خشمگین درب این اتاق امن را هم شکستند، یورشوف اولین کسی بود که به زبان دری با آنان خوش آمدید گفت. وال استریت جورنال روزنامه آمریکایی هم در مورد این حادثه مطلب نوشته است. در شروع این مطلب آمده است که مقامات این حادثه را کار باند کوچک از شورشیان می‌خوانند، اما روزنامه نوشته که از ویدیوهای پخش ناشده و مصاحبه با مظاهرچیان چنین برمی‌آید که موضوع خیلی پیچیده بوده و این گونه معلوم می‌شود که ظاهراً مظاهره کنندگان نقش عمده‌ای را در این حمله داشتند.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را شنیدید که بیشترین بخش آن درباره تظاهرات اخیر در افغانستان بود. در ادامه این تظاهرات که برای اعتراض بر سوختاندن یک نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا در ولایت‌های مختلف افغانستان صورت گرفت، دیروز دوشنبه چنین تظاهرات در ننگرهار هم انجام شد. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش می‌دهد.
تظاهر کنندگان که در بازار مارکوی شینوار به مدت 2 ساعت شارعه تورخم جلال آباد را برای مسافرین مسدود کرده بودند، راهپیمایی کرده و عمل یک کشش آمریکایی را که در ایالت فلوریدای آمریکا قرآن کریم را حریق نموده بود، تقبیه نمودند. آنها با این شعارها به تظاهراتشان ادامه دادند. مولوی سیف الرحمن که از برگزار کنندگان این مظاهره یک قطعنامه را با خوانش گرفت که در آن آمده بود:
امریکا در فلوریدا ایالت در پادری تری جانس لخوا در قرآن عظیم شان در سوزول و غنده نکو.
ما عمل یک پادری امریکایی را که در ایالت فلوریدای امریکا قرآن پاک را حریق نمود تقبیه می نماییم. ما می خواهیم که این پادری محاکمه و به سزای مرگ مجازات گردد. ما از کشورهای اسلامی و دولت افغانستان می خواهیم که با این ایالت همه تعلقاتشان را قطع نمایند و سفارت این ایالت را مسدود سازند. تظاهر کنندگان پیکر این کشش آمریکایی را نیز حریق نمودند. مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. همچنان در الینگار ولایت لغمان نیز صدها تن باشندگان آن منطقه تا مظاهره سوزاندن قرآن پاک را تقبیه نمودند و از دولت آمریکا خواستند که شخصی که قرآن پاک را حریق نموده مجازات نمایند. در لغمان نیز مظاهره بدون خشونت به پایان رسید. تظاهر کنندگان گفتند مظاهره حق مسلم مردم بوده و به هیچ کس اجازه نمیدهند که این حقشان را تلف نمایند و نه به اشخاص مغرض و تخریبکار اجازه میدهند که تظاهرات صلح‌آمیز مردم را به خشونت بکشانند.
در حالی که تظاهرات اخیر در برخی از نقاط افغانستان باعث تلفات و خسارات زیاد شد، برخی از کارشناسان به این باورند که کشیشی که دست به سوختاندن نسخه قرآن کریم زده بود، هدفش که برانگیختن احساسات مردم بود به هدفش که برانگیختن احساسات مردم بود رسیده است. نجیب الله منلی، کارشناس و نویسنده افغان، میگوید تیری جونز که کشیش یک کلیسای سیوزوی در ایالت فلوریدا است، میخواهد اسلام را به جهانیان با عنوان یک دین خشن معرفی کند. آقای منلی میگوید عکس العمل برخی ها در جریان تظاهرات در افغانستان جونز را در این کارش موفق ساخته است. با گفته منلی، با وجود آنکه تیری جونز از بیش از 2 دهه به این سو ضد اسلام تبلیغ می کند، اما از محبوبیت خیلی اندک در امریکا برخوردار است. قادر حبیب در همین مورد با نجیب الله منلی گفت و شنودی انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
تیری جونز با اقدامش چی را می خواهد ثابت کنه؟ یا در پی چی است؟
میخواست به انظار عامی جهان غرب دیده تلقین کنه که اسلام یک دین خشونت و پایمال کردن حقوق بشر است. و وقتی که او این مسخره محاکمه قرآن به میان میگذاره، در حقیقت عین کارهایی را میکنه که در قرون وسطا میکردن و به این شکل ای میخواد که احساسات مردم غرب به ضد اسلام برانگیزه و از در مقابل همچنان احساسات مردم مسلمان برانگیزه تا که اونا دست به حرکات خشن بزنن و به یک نوع برای اینا یک توجیه به دست بکن که ما واقعا راست میگفتیم. هدف از حرکات تحریک آمیز همیشه یه می باشه که شما یک کسی را تحریک میکنین، اگر او از خود عکس العمل نشان داد، در حقیقت تحریک شما موفق شده. و تلویزیون فامی کار کرد و متاسفانه که در افغانستان مردم افغانستان یک تعدادشان البته به طور خود جوش نیم، اگر بالاخره به نام مردم افغانستان ختم شد، اینا در مقابل حرکات تیری جونز دست به اعمال زدن که بدتر از کارهایی بود که تیری جونز کرده بود. تیری جونز یک نسخه قرآن کریم در داد، مگر در شهر قندهار در کتاب فروشی ها به ده ها نسخه قرآن کریم گر گرفت. فکر میکنم که اگر هدف دفاع از قرآن کریم بود، این بهترین راهش نبود.
اما مظاهره کننده ها میگن که تیری جونز احساسات اونا را جریه دار ساخته، اگر او این کار را نمیکرد آنها هم دست به همچون تظاهرات نمیزدن.
او میخواست که احساسات اینا را جریه دار بسازه. او به وضاحت اعلام کرده بود که میخواه احساسات اینا را جریه دار بسازه تا که مسلمان ها چهره واقعی خود را نشان بدن به گفته خودش. و این چهره واقعی به گفته او اینمی خشونت و اینمی عملیات قهرآمیز است. پس تیری جونز چیزی که میخواست او را به دست آورد و این جای تاسف است، به خاطر اینکه امت مسلمان و ملت افغان به خاطر دفاع ارزش‌های خود به صدها هزار قربانی داره و امروز ما تمام قربانی خود را پامال میکنیم، به خاک برابر میکنیم صرف به خاطر اینکه به یک احمق دیوانه جواب گفته باشه. فکر میکنم که این یک معامله است که 100% به تاوان است.
این بار در سایر کشورهای اسلامی در برابر عمل تریجانس عکس العمل نشان داده نشده تا جایی که معلومات داریم. چی فکر میکنین که چرا؟
فکر میکنم که مردم مسلمان این مسئله درک کردن که تریجانس میخواهی که عکس العمل نشان بکن و اونا از تعقل کار گرفتن. متاسفانه در افغانستان هم در دو هفته اول هیچ حرکتی نبود و بعد از دو هفته وقتات مثل مظاهرات مزار شریف و قندهار رخ داد که به صراحت نشان میداد که یک عمل انجینری شده از طرف دشمنان سرت افغانستان است و به گمان اغلب هدف اینا به یک شکل خدشه‌دار ساختن پروسه انتقال مسئولیت از خواه خارجی به خواه افغانی برای ازی که دشمنان سرت افغانستان موجودیت خود در موجودیت خواه خارجی میبینند.
نظر نجیب الله منلی کارشناس و نویسنده افغان را درباره سوختاندن نسخه قرآن کریم توسط یک کشیش در امریکا و اعتراضات مردم به این ارتباط در افغانستان شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید وقایع اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار را با دقت دنبال میکند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل، صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات را عمل غیر قابل توجیه خواند. آقای عمر همچنین یک بار دیگر به نمایندگی از حکومت افغانستان سوختاندن نسخه قرآن کریم در ایالت فلوریدای آمریکا را توهین بزرگ به مسلمانان جان خواند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفری احمدی از کابل.
با کسانی که به طور قصدی تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای مزار شریف و قندهار را به خشونت کشانیده‌اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تصمیم حکومت افغانستان را وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی با خبرنگاران شریک ساخت. آقای عمر به ادامه چنین گفت:
یک هیئت مختلط حکومتی و از بزرگا و از پارلمان اینا فرستاده شدن به دو ولایت تا عوامل به خشونت کشیدن یک قسمت از تظاهرات را بررسی بکنن. اگر اسنادی به دست بیاید مبنی به این که کسانی خواستن که از تظاهرات سلامیز یک تعداد مردم در شهر مزار شریف و در قندهار سوء استفاده بکنن و قصدن ایره به خشونت بکشانن، تخلف از قانون پنداشته خواهد شد که عوامل از رو بسیار زود شناسایی خواهد کردیم و اقدام هم به ارتباط خواهد شد.
با گفته مقام‌های افغان، ده‌ها تن از افراد در پیوند با تظاهرات خشونت‌بار اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار به چنگ نیروهای افغان افتادند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در حالی که راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم می‌داند، اما می‌گوید نباید این تظاهرات به خشونت بیانجامد و در آن به جان و مال مردم صدمه برسد.
حکومت متحد است به اساس قانون اساسی که امنیت از این تظاهرات تأمین بکنه، اما آسیب رساندن به تأسیسات ملی ما، آسیب رسانیدن به مردم وطن، به مردم ملکی ما و آسیب رسانیدن در مجموع به افغانستان نمیتونه که قابل توجیه باشه.
رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به روز یکشنبه به اشتراک قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور برگزار شد، از مجلس سنا و کنگره ایالات متحده آمریکا خواست تا آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم به واسطه یک کشش آمریکایی را محکوم کنند و نگذارند حوادث مشابه در آینده تکرار شود.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، قبل از این که مجله فرهنگی با هفت شهر عشق را بشنویم، گزارشی از رویدادهای اخیر در پاکستان داریم. یک انفجار قبل از ظهر دیروز در منطقه دور افتاده دیر صورت گرفت. مقامات دولتی این انفجار را یک حمله انتحاری خواندند که به گفته آنها در یکی از ایستادگاه‌های شهر صورت گرفته است. این حمله در حال انجام شد که شام روز یکشنبه در مربوطات ایالت پنجاب 150 تن زمان کشته و زخمی شدند که حمله کنندگان انتحاری در یکی از زیارت‌های این ایالت خود را منفجر ساختند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
یک انفجار در منطقه دورافتاده دیر پایان ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. مقامات امنیتی منطقه وقوع انفجار را در منطقه جندول دیر پایان خبر دادند. به قول مقامات یاد شده، انفجار ظهر دوشنبه در مربوطات ماموریت پلیس موندا در منطقه جندول در یکی از ایستگاه‌های موترهای شهری رخ داد که موجب کشته و زخمی شدن ده تن شد. نوید احمد، یک تن از افسران پلیس منطقه دیر پایان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت، انفجار مذکور ناشی از عملی انتحاری خواند و گفت
دیده تانا مونده حدود ده بازار مونده که اردگی.
وی میگوید این در مربوطات ماموریت پلیس مونده رخ داده و این یک عملی انتحاری بود که انتحار کننده موجود در یک موتر خود را در استگاه موترها منفجر ساخت. تا کنون اطلاع کشته شدن 5 تن به ما رسیده، اما تعداد دقیق مجروحین تا کنون معلوم نیست. فعلا منطقه تحت کنترل مقامات امنیتی می باشد. رسانه های آزاد تعداد کشته شدگان را 5 و از مجروحین را در حدود 27 تن می گویند. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک منتقل نمودند که از جمله وزیسی دی و خیم خوانده شده است. نگفته نماند که از چند بدین سو وقوع انفجارات و عملات در ایالت خیبر پختونخوا شدت یافته است. طی هفته گذشته دو حمله انتحاری در دو روز پی در پی در دو منطقه این ایالت رخ داده بود. هدف هر دو را مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام تشکیل می دادند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش رویدادهای اخیر در پاکستان را شنیدید. ساعت 9:31 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به مجله آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
قانون خوشایند آدم هاست که از انگور شراب سازد و از زغال آتش. این قانون راستین انسان است که فراسوی همه ادبار و جنگ زیر سایه مرگ هنوز همان است که بوده. این قانون خوشایند آدم هاست که از آب روشنایی بسازد، از خواب واقعیت و از دشمنی دوستی. با سلام گرم، علی احراری به سراغتان می آیم و با شعر از پاول ایلورد با برگردان ظاهر تایمن آغاز کردیم. انبوه سایه بر اندوه پرتو، حکایت شوربختی زنان، درنگ بر سیاه‌بختی زن به طور خاص و انسان به طور عام در جامعه است که از آسودگی و امنیت فصلهای نامعلوم بدور است. در این مجموعه 7 شعر عشق را نیز شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم رادیو آزادی به خاطر دادن لقب شخصیت سال به فرهاد دریا، هنرمند موسیقی این کشور، استقبال کرده است. رادیو آزادی بر اساس رأی شنونده‌های خود، فرهاد دریا را که در زمینه گسترش فرهنگ سال از طریق هنرش کار کرده است، به عنوان شخصیت سال 1389 اعلان کرد. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خطاب به فرهاد دریا در محفل چنین گفت:
تاسو چی د موسیقی پر سپو د خلق و غجونو تا
شما با استفاده از هنر موسیقی صدایتان را به گوش مردم رساندید تا قلبهای آنان به سوی صلح کشانده شود. شما که برای اطفال برنامه ساختید، شما که قلبهای خفته را بیدار کردید، این همه کارهایی است که صرف انسانهای شایسته آن را انجام داده می توانند. شما چنین لیاقت دارید که این افتخار نصیب شما گردید.
لیاقت لریچ داس افتخار ستاسو پا برخست.
در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقشه این کشور را که در داخل افغانستان و سنگ با تفکیک ولایات ساخته شده است به رادیو آزادی سپرد تا به فرهاد دریا رسانده شود. رادیو آزادی از 4 سال متواتر بر اساس رأی شنونده ها و با در نظر داشت خدماتی که برخی از افراد برای افغانستان انجام می دهند چنین افراد را به نام شخصیت سال اعلان می کند. در سالهای گذشته گل‌آقا شیرزی والی ننگرهار، رمضان بشردوست نماینده مردم در شورای ملی و انارکلی هنریار فعال حقوق بشر نیز به ترتیب این لقب را کسب کرده اند. نگارستان هنر در ولایت ننگرهار به هدف به نمایش گذاشتن آثار نقاشی، میناتوری، رسامی و خطاطی ایجاد شده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که در این نمایشگاه نزدیک به 40 اثر هنری به نمایش گذاشته شده و انتظار می رود در جریان امسال به غنای آثار این نگارستان افزوده شود. این 11 نگارستان هنر است که در افغانستان افتتاح شده و قرار است در سایر ولایات افغانستان نیز چنین نگارستان های به هدف حفظ آثار نقاشی، رسامی، خطاطی و میناتوری ایجاد شود. ولی اکبر سرپرست نگارستان ملی افغانستان به خبرنگاران گفته است که حالا در نظر دارد شماره از جوانان افغان را در زمینه های نقاشی، میناتوری و رسامی آموزش بدهد. فیلمسازان افغان سرگرم تهیه فیلم در مورد زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ در افغانستان هستند. انجینیر لطیف، رئیس افغان فیلم، به خبرنگاران گفته است که این فیلم به طور دقیق و با استفاده از اسناد تاریخی در مورد زندگی مولانای بلخ ساخته می شود. 40 تن از هنرمندان موفق سینمای افغانستان در این فیلم نقش آفرینی می کنند. بخش اعظم این فیلم در زادگاه مولانا، ولایت بلخ تصویربرداری می شود و گفته شده است که 30% کار تهیه فیلم نیز پیش رفته است. هزینه تهیه این فیلم $1,000,000 آمریکایی تخمین زده شده است که بخش از آن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و بخش دیگر از کمک‌های بین‌المللی فراهم خواهد شد. و خبر آخر این که ریاست انتشارات بیهقی افغانستان میگوید که در نظر دارد نمایشگاه بهاری کتاب را در کابل راه اندازی کند. این نهاد با انتشار اعلامیه گفته است که این نمایشگاه را این بار در پوهنتون کابل، جایی که محصلین افغان بتوانند به کتب مورد نیازشان دسترسی داشته باشند، راه اندازی میکند. گفته شده است که نمایشگاه از 13 تا 25 ماه حمل برگزار میشود که در آن صدها عنوان کتاب تازه چاپ شده و یا تجدید چاپ شده به نمایش گذاشته میشود و غرفه های ویژه فروش کتاب نیز تأسیس خواهد شد. پیش از این نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران در کابل را اندازی شده بود و انتظار می رود در سال جاری نمایشگاه های مشابه کتاب نیز از سوی برخی از ارگان های دیگر در کابل برگزار شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته خبر مرگ علی سینا، پسر پرتو نادری، شاعر و پژوهنده سرشناس و مطرحی افغانستان، در رسانه ها و از جمله در فیسبوک پیچید. نهال تازه شاخ و برگ برافراشته از تبار شاعر آزاده شکار دیگری شد برای تفنگ بدستان و آنانی که حرفه‌شان ریختن خون آدم است. اما مرگ و تصویر سرد مرگ که همیشه بر زندگی سایه گستر است، این تصویر و این قصه را از خامه صبورالله سیاه‌سنگ در سوگ علی سینا نادری می‌خوانیم. از بنبسته که روزها با گود مورنینگ آغاز می شود و با سی و تومارو پایان می آبد و در میان این دو سخن همه روزه ناگزیر هستی هر گونه راست و دروغ را از چپ به سوی راست تایپ کنی رهسپاره خانه می شوی. باد هو می کشد، بان که شمار موهای سپیدت بیشتر از موهای سیاهت شدند، مانند روزگار کودکی ها می ترسی، هر سو می روی چراغ پیش رویت سرخ می شود. تازه می دانی چرا دلت این همه برای سبز تنگ شده است. باد فرساینده تر هو می کشد، تندتر می وزد. همین که پا به آستان خانه می گذاری و سرت را برای باز کردن بندهای کفش خم می کنی، دخترت با پریشانی پژمرده تر از پشیمانی می گوید: پدر، پسر پرتو نادری، نیاز به شنیدن دنباله اش نیست. بدون آنکه بالا نگاه کنی می پرسی: زخمی شده؟ می گوید: نه. پیش از آن که کفشهایت را در آورده باشی نپرسیده می دونی چی شده است، آنچی نباید می شد. باد ترساننده تر هو می کشد، دروازه را می بندی و پرده ها را نیز به هم دیگر می چسبانی تا ندانی در بیرون چی می گذرد. گرچه در خانه چراغ سرخ نیست، در کنج دهلیز دو دل می مانی، نمی دانی بالا بروی یا پایین. ناگهان خود را میابی در تنگنایی که می توانی اندیشه هایت از راست سوی چپ بنویسی. روی شیشه می خوانی: دوشنبه 28 مارچ 2011، علی سینا پسر 18 ساله پرتو نادری کشته شد. آشنایی خانوادگی تو با پرتو یادت می آید؟ این رشته سر دراز دارد، درازتر از جاده ابریشم. یادت می آید از آغاز آغاز تا فرجام فرجام، جادهش تو بودی و ابریشمش او. زادروز علی سینا یادت می آید؟ آمدنش را برادر بزرگش نستو نادری در میانگاه پل مکروریان کونه و مکروریان سوم به همسرت گفته بود. سالها پس از آن گفت و شنود روی پل هر بار که به دیدن پرتو می رفتی برادرک کوچک نستو در را می گوشد. در دنباله نوشته ی آقای سیاسنگ می خانیم و پس این سالهای صده پیش بود. در نگاه خود فرتوت 100 و چند ساله می آیی هنگامی که می گویی صده پیش و هدفت 12-13 سال پیش است. باید 1997 یا 1998 بوده باشد. پرتو در پیشاور به دستگاه بی بی سی پیوست. نمی دانی چی به سرش یا به دلش زده بود که گزارش هایش را به نام مستعار علی سینا از رادیو می خواند. به این گونه علی سینا 5-6 سال آزگار شده بود. من نهفتهی پرتو نادری 2002 یا 2003 بود. او از بی بی سی برید و علی سینا را نیز از بازداشتگاه سینا آزاد کرد. انگار پدر و پسر دیگر در پیله یک نام نمی گنجیدند. خیره می شوی، زن رو به دیوار می گیرید، می خواهد به او بگویی واپسین اندوهت باشد. نمی گویی، زیرا می دانی اندوه این زمانه پایان و پسین ندارد. نیک می دانی که فردا باز هم نوجوان در میانگاه پل به دوستان مادر و پدرش خواهد گفت: و شمار خانواده ما یکی افزوده شد. پس فردا می روی که سالگرهش را شاد باش بگویی و می بینی باز هم مادر رو به دیوار می گیرید و می گوید: از شمار خانواده ما یکی کاسته شده است. به دخترت نگاه می کنی، یادت می آید جای خوانده بودی: زندگی وام برگرفته از مرگ است، دیر یا زود باید پرداخته شود. با خود میگویی چی بهتر که چون این وام هرگز از چنان بانک گرفته نشود. دست روی شانه‌ات گذاشته میشود، نگاه میکنی تنهایی بالای سرت ایستاده است. دیدگانت را روی هم میگذاری، برای گریستن رو به دیوار 1001 بهانه داری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درنگ به حکایت شوربختی زنان به خاطر روز زن که سبای 8 مارچ می تواند هر روز دیگری نیز باشد. این نوشته از حنیفه فریور در رسانه های بیرون مرزی توجه هم را به خود خواند و دور از علاقه شما شنونده عزیز نخواهد بود که آن را همراهتان در این برنامه قسمت کنم. خانم فریور می نویسد: می خواهم حکایت شوربختی زنان را بنویسم، حکایتی که عمر به درازنای تاریخ بشریت دارد. وسعت فاجعه در ذهن کوچکم نمی گنجد. از کجای این مصیبت بی سرانجام بیاغازم؟ از آن چاشگاهی که زن در محاصره مردان مسلح به قتلگاه برده می شد، و یا آن که برای پایان رنجهایش دیگر از ساختن گذشته بود و به سوختن پناه برده بود، و یا های دیگر. آن نیمه روز ورزشگاهی که روز زمینه گردش خون در شریان آدمیان را برابر می کرد، اینک خون می نوشید. استادیوم انباشته از مردم بود، بهتر است بگویم مردان، بیشترینه با جامه های سپید و بعضن با دستارهای سیاه و سفید. دیرترک زن در عقب موتر سرباز در حالی که گرداگردش را تفنگداران بیازارم گرفته بودند به آنجا منتقل شد. فریاد الله اکبر 1 2 3 گلوله ها بر مغزش فرود آمد. خون زن فواره شد و در میان چینهای چادریش جولان زد. کسی فریاد نکشید. مردم بهت زده بودند. کسی فریاد نکشید و یا کسی را یارای اعتراض نبود. آن سوتر در ناحیه میان شهروده زن درمانده در فقر و فلاکت در غیاب شوهر و فرزندانش برخیشتن آتش زده بود تا دردهای بیدرمانش را در میان شعله های سرکش بسوزاند. جویای اسم وی شدم، کسی اسمش را نمی دانست. آخر سالها بود که اسم زن گل شده بود. همسایه ها او را مادر سرور خطاب می کردند. همزمان در گوشه دیگری از این دنیای پهناور این خبر نیز به گوش جهانیان می رسد. در طی 2 دهه اخیر برای جلوگیری از ازدیاد نفوس جنین 50,000 دختر سقط شده است. درست این در سرزمین رخ می دهد که دموکراسی همچون شعای زرین آفتاب بر تارکش می درخشد. و اما در دنیایی که خبر تروریسم و به اصطلاح مبارزه با آن غذای 3 وقت مطبوعات جهانی را تشکیل می دهد، آیا شده است که این ترور پوشیده از انظار عام سرخط اخبار جهان بوده و یا کسی بدان اندیشیده باشد؟ آیا شما اسم این فجایع را چی می گذارید؟ تطبیق عدالت، جلوگیری از کثرت نفوس و یا ترور جنسیت؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام به دوستان عزیز. به تازگی ها مجموعه شعر به نام شعر جوان کابل با کوشش شکور نظری در 160 صفحه با تیراژ 1000 نسخه از طرف خانه ادبیات افغانستان و انتشارات تاک در کابل چاپ شده که آثار 22 تن از شاعران دری زبان و 4 شاعر پشتو زبان را در خود جا داده. مجموعه شعر جوان کابل در یکی از برنامه‌های به نام شب‌های کابل که گاه گاه از جانب خانه ادبیات افغانستان برای نقد در زوبی آثار ادبی براه انداخته میشه ارائه شد که از جانب منتقدان این کتاب مهم و مفید پنداشته شد. ما در این برنامه روی کتاب بحث میکنیم و شکور نظری که خود شاعر هستن و ویراستار این مجموعه با ماست و با گپ و گفته کوتاه با این کتاب بیشتر آشنا خواهید شد. خب آقای شکور نظری، شما چطور به فکر چاپ این کتاب افتادین و بالاخره چاپش کردین؟
سپاسگزارم از لطفتان. همچنان که میدانید در فضای عمومی همیشه حرف حدیث هایی و نقد و نظرهایی در مورد کارنامه و آثار جوانان شاعر کابل جریان داشت، وجود داشت، اما خلای اینجا وجود داشت و این که ما یک منبع و یک مرجع و یک مجموعه‌ای که بتانه به عنوان به لحاظ کمیت و کیفیت نماینده شعر جوان کابل باشد در دسترس نداشتیم. به همین جهت خانه ادبیات افغانستان این ضرورت را درک کرد و فراخانی داشت و در پی اون فراخان شاعران جوان آثارشان را فرستادن به دبیرخانه شفای کابل و ما از تمام آثار فرستاده شده مجموعه فراهم کردیم که این مجموعه به صورت حداقل و حد اکثر به صورت نسبی میتانه نماینده شعر جوان کابل باشد. از این به بعد منتقدان، صاحب نظران میتانن یک منبع شسترفته به صورت نسبی مناسب در اختیار داشته باشد که این خود از اهمیت بنیادی برخوردار.
بله، قسمی که در کتاب شعر جوان کابل دیده میشه شماره کم شعر از چند شاعر چاپ شده. آیا با ادعایی که شما دارین مبنی بر این که این کتاب منبع و مأخذ برای محققان بوده میتوانه، آیا این شماره محدود میتونه تصویر کل شعر کابل باشه؟ و دیگری که شما چی معیارهایی را در گزینش آثار مد نظر داشته؟
اولین چیز و محوری ترین چیز همون فراخانی بود که خانه ادبیات افغانستان داشت و در پاسخ به اون فراخان هرچی اثر از شاعران جوان دست ما رسید مورد مطالعه ما قرار گرفت و ما در یک فرایند ارزیابی اونا را انتخاب کردیم. منتها در این میان دومین چیز وصف جوان بودنش است. ما سن 15 تا 27-28 سال را جوان در نظر میگیریم. سومین چیز کیفیت بود، کیفیت آثار و کیفیت هم ملاکایشی در واقع همون اندیشه، تخیل و زبان هست. یعنی ما سعی کردیم که آثار به لحاظ اندیشگی، به لحاظ تخیل و زبان دارای اون استانداردهای حداقلی باشد تا بتانه در مجموعه به چاپ برسد. دیگه جامعیت، جامعیت به این معنی که ما از میان کسانی که کار قابل اعتنا داشتند و جوان بودند و کابلی هم بودند سعی کردیم که حتما اثر در این مجموعه وجود داشته باشد و کسی از قلم نمانه. دیگه دارا بودن حداقل معیارهای فنی به لحاظ عناصر تخیل، به لحاظ نبود مشکلات شکلی و مثلا عروض و قافیه و وزن و اینطور چیزها. در مجموع انمی مشخصات، انمی ملاک ها و سنجه ها مورد نظر ما بوده و در نهایت به این مجموعه این شکل و فرمی که شما الان میبینید را بخشیده.
خب شما گفتین که فراخوان برای جمع‌آوری شعرهای شاعران جوان کابل داده بودین. آیا فکر نمی‌کنین که بیرون از این دایره شاعران باقی مانده باشند که یا خبر نشده باشند و یا نخواسته باشند شعر خود به شما روان بکنن و یا هم از بعضی معیارهایی که شما تعیین کردین و فراتر یا فروتر بوده باشه، به این صورتی مجموعه ناقص میمونه؟ به هر حال چی فکر میکنین به اونایی که هنوز شعرشان در این مجموعه چاپ نشده، شما مجموعه دیگه چاپ میکنین، آیا کدام گزینه دیگه هم دارین یا ندارین؟
خب این سوال شما سوال خوبی است، ولی ما انتظار نداریم که دیگران هم فکر نکنم انتظار مطلق از ما داشته باشد که ما یک کار کاملا استاندارد تام و تمام و با جامعیت تمام عرضه کردیم، ولی با توجه به شناخت که ما از کابل داریم، از جوانان شاعر و جامعه شاعران جوان، بعید میدانم که این مجموعه نتانه هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت از شعر جوان کابل نمایندگی نکنه. ولی ممکنه همچنان که شما گفتید ممکنه کسانی در این فراخوان شرکت نکرده باشند، ولی من با توجه به شناختی که دارم احساس میکنم که همین مجموعه با همین شکل و فرم و کیفیت و کمیتش میتونه مرجع مناسب و منبع قابل اعتنا برای منتقدان شعر جوان افغانستان باشد.
سپاسگزار هستم از عبدالشکور نظری، شاعر و ویراستار مجموعه شعر جوان کابل. امیدوار هستیم که کتاب شعر جوان کابل به دست مخاطبان و شنوندگان برسد و خودشان قضاوت کنند که آیا این کتاب مفید و مهم بوده میتونه یا نه. هرچند نظرهای مثبت و منفی زیاد وجود دارد در مورد این کتاب، از جمله ای که کسانی که در اینجا انتخاب شدند خود متولد کابل نبودند، یعنی زیادترش متولد کابل نیستند، در اروزگان تولد شدند، در طالقان تولد شدند، در بدخشان تولد شدند، در غزنی و حتی ایران تولد شدند، ولی ممکن است که در کابل زندگی کنند و یا کرده باشند. به هر حال حالا نمونه هایی از مجموعه شعر جوان کابل تقدیم میشه. در آغاز غزلی از جاوید احساس متولد سال 1363 تقدیم میشه. جاوید احساس اکنون استاد دانشگاه غزنی است و از سال 1387 به سو به شعر رو آورده. خورشید پشت پنجره در انتظار بود، آن روز روز آخر فصل بهار بود. لیلا عروس بزم پریها چی بیقرار، آن روز خانه اش چقدر بیروبار بود. یک سینه آه سرد و چشمان پرز عشق، لیلا خراب و خسته و در غم حصار بود. آره نشانه های نخفتن تمام شب در چشم های خسته او آشکار بود. لیلا دلش گرفته و عید خیال او در گیر خاطرات خوشایند یار بود. نمونه های شعر کاوه جبران متولد سال 1363 در کابل هم در مجموعه شعر جوان کابل آمده است. او لسانسه فاکولته زبان و ادبیات کابل است و از 8 سال به ایسو شعر می سراید و تا به حال 2 مجموعه شعر چاپ کرده. یاد کن یاد از این آدم آزرده رفیق، غم دوری تو را دل به کجا برده رفیق. فرصت هست بگو هرچی دلت می خواهد، نشود گب بزنی پشت سر مرده رفیق. کار من نیست اگر سر بدرت می کوبم، باد سگ خاک مرا بر درت آورده رفیق. من تو را دوست ندارم چقدر وحشتناک، وح که این جمله تو مغز مرا خورده رفیق. کاش می بود کمی تاب مقابل شدند، پیش من هیچ نمانده است دل و گرده رفیق. فکر کردم که بفهمانمت از خود، ماندم پتکی لای کتابت گل پژمرده رفیق. نمونه هم از شعرهای حلیمه دیبا داریم از کتاب شعر جوان کابل. حلیمه دیبا در ایران تربیت معلم خوانده. حلیمه دیبا چند سال است که در کابل زندگی می کند. پشتت دق شدم، مخمل خاکستری موهایت را برای خیال انگیزترین افسانه هایم کم دارم. شهرزاد شبهای بلند کابل، شاه که سهل است، دختر سرشار هم می تواند افسون افسانه هایت شود. و اکنون با تمام با دیگران بودن در کنار کرسی، ای کاش با هم بودیم چای می نوشیدیم. و آخرین نمونه مجموعه شعر جوان کابل از جمقباد شعله است. متولد سال 1362 در کابل، جمقباد شعله شعرهای زیبایی می سراید. پیاده هستم و مدیون کفشهای خودم، نمی رسم به خدا جز به نقش پای خودم. کجا سفر کنم ای جاده ها مرا ببرید، به سرزمین پر از درد آشنای خودم. سکوت و دغدغه گریه بی اثر شده است، بجاست تا بنشانم درخت جای خودم. غزل حکایت یک کهکشان تباهی عشق و عشق لغزش این قلب بی حیای خودم. تو چون شکفتن خورشید در سپیده دمی و من غروب غم‌انگیز انتهای خودم. اگر ادامه این داستان ادامه ماست، به هر کجا که روم میرسم به پای خودم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری وخت د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې